أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجتك وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ألا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها سلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. نماز را اگر ما به نیتی شروع کردیم، چه نماز واجب چه نماز مستحب، نمی‌توانیم وسط نماز نیت را از این نماز به نماز دیگر برگردانیم. اگر این کار را انجام بدیم، نیتمون را عوض کنیم و پس از آن که نیتمون را عوض کردیم یکی از افعال نماز را انجام بدیم یا مثلا ذکری از اذکار نماز رو بگیم، هم نماز قبلیمون باطل میشه هم نماز بعدیمون حساب نمیشه. نیت رو از نمازی به نماز دیگه نمیشه برگردون. از این قاعده کلی 9 مورد یا 10 مورد بنابر اختلاف فتاوا استثناست که در اون 9 یا 10 مورد نیت را از نمازی به نماز دیگر میتوان برگردند، که در میان این 9 یا 10 مورد یک مورد هست یا بنابر بعضی از فتاوا 2 مورده که برگردندن نیت واجبم هست، در سایر مواردش از این موارد استثناء شده نیت جایز انسان برگردونه، واجب نیست. ولی در غیر این 9 یا 10 مورد تعویض نیت، تبدیل نیت جایز نیست. اون موردی که واجب نیت رو انسان از نمازی به نماز دیگر برگرداند، اونجاییست که نمازگزار مثلا نماز عصر رو شروع میکنه، وسطای نماز متوجه میشه که نماز ظهرش رو نخونده یا اونی که خونده باطل بوده. مثلا فرض کنید آقایی با کت نماز میخونده که این کتش رو میدونسته نجسه و یادش رفته بوده نجاستش رو، نماز ظهر رو با کت خونده و در آورده نماز عصر رو شروع کرده، وسط نماز عصر یادش میفته که کتی که تنش بوده و با اون نماز ظهر خونده باطل بوده. اینجا در نماز عصر که هست نیتش را باید برگرداند به نماز ظهر و ادامه بده، حتی اگر این نیت زمانی میخواد انجام بشه که فقط سلام واجب نماز رو میخواد بگه، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته رو گفته، یادش میاد که کتی که تنش بوده تو نماز ظهر کت نجس بوده و یادش رفته بوده نجاست رو، اونجا نیت رو برمیگردونه به نماز ظهر و سلام بعدی رو میگه. درست شد؟ حتی اگر اینطور باشه. همینطور نسبت به نماز عشا و مغرب، اگر نماز عشا رو داره میخونه اواسط نماز عشا متذکر میشه که نماز مغرب رو نخونده یا اون نمازی که خوانده بوده باطل بوده، باید نیت رو برگرداند به نماز مغرب و ادامه بده. منتها در مورد نماز عشا و مغرب یه نکته ای هست و اونی که این کار رو تا قبل از رفتن به رکوع رکعت 4 میتونه انجام بده. اگر رفت رکوع رکعت 4 رو و بعد یادش افتاد که نماز مغرب باطل بوده یا اصلا نخونده، اونجا تکلیفش چیه بین فقها اختلافه دیگه، حالا این قسمت رو عرض نمی کنم مسئلش رو، ولی تا قبل از رکوع رکعت چهارم که یادش بیفته، حتی اگر ایستاده برای رکعت چهارم در نماز عشا و قبل از اینکه بره رکوع یادش بیفته مغرب نخونده، همونجا می نشیند و تشهد و سلام رو میده به نیت نماز مغرب، به خاطر این قیام بی جایی که انجام داده بنابر احتیاط دو سجده سهو انجام میده. این در مورد نماز عصر به ظهر و عشا به مغرب، ولی عکسش جایز نیست. یعنی اگه نماز ظهر شما خوندید و فراموش کردید، مجدد نماز ظهر رو شروع میکنید، وسطاش یادتون میاد که ای وای نماز ظهر رو خونده بودین، اینجا نمیتونید نیتتون به نماز عصر برگردونید، نماز رو رها میکنید، نماز عصر رو شروع میکنید. اگه تبدیل کنید به نماز عصر، نماز عصر به حساب نمیاد. همینطور مغرب نسبت به عشا، مغرب نسبت به عشا، از مغرب به عشا نمیشه برگشت، ولی از عشا به مغرب میشود، بلکه واجب است. این مورد رو اگر شما در نماز قضای نسبت به یک روز یا نماز قضای نسبت به یک شبم داشته باشید، از همین قراره. یعنی مثلا دیروز نماز ظهر و عصر من قضا شده، الان دارم میخونم نماز عصر قضای دیروز رو، قبل از پایان نماز یادم میفته که نماز ظهر دیروزم هم قضا شده و من نخوندم، یا اگه خوندم باطل بوده، نیت رو برمیگردونم به نماز ظهر و به نماز ظهر قضای دیروز و به اون نیت سلام میدم، نمازم صحیحه. همینطور عشا و مغرب به همون صورتی که عرض شد. این دو مورد مواردی است که واجب است تغییر نیت از نمازی به نماز دیگر. در سایر مواردی که شمردن، تغییر نیت واجب نیست ولی جایز هست. از جمله موارد کجاست؟ اونجایی است که شما مشغول خوندن نماز ادا هستید، یادتون میفته نماز قضایی از نمازهای یومیه نخونده اید، اگر وقت وسعت دارد میتوانید نیت رو برگردونید به نماز قضا و نماز قضا رو بخونید، البته اگه موضع عدول نیت نگذشته باشه. یعنی مثلا اگه رکعت چهارم نماز عشای امشب هستید، یادتون افتاد که نماز صبح امروزتون رو نخوندین، تو رکعت چهارم دیگه نمیشه نیت رو برگردوند، اینجا جای برگردوندن نیت نیست. اما تا قبل از رفتن به رکوع رکعت سوم نماز عشا میتوانید این کار رو بکنید. وقتی نیت رو برگردونید، اگه ایستاده هستید برای رکعت سوم مینشینید، به نیت نماز مغرب شما به نیت ببخشید نماز صبح فقط سلام میگه، چون تشهد رکعت پیش خوانده اید. و اینجا برای آقایان تفاوت هم نمی کنه که این عدول رو در نماز از نماز جهریه به جهریه بکنن یا از نماز اخفاتیه به اخفاتیه یا جهر و اخفاتش فرق کنه. یعنی اگر شمای مکلف مرد نماز ظهرتون رو باید آهسته بخوانید، آهسته خوانید حمد و سورتون رو، یادتون میفته بعد از پایان حمد و سوره رکعت دوم که نماز صبح امروز رو نخوندید، نیت رو برمیگردونید به نماز صبح و حمد و سوره رو دیگه لازم نیست به صورت بلند بخونید. اگه وسطای حمد و سوره هم هست تا اونجا آهسته خوندید، نیت رو بر میگردونیم به نماز صبح، از اونجا بلند میخونیم، از اونجا بلند میخونیم. یا به عکس اگر نماز اخفاتیه نماز جهریه دارید میخونید، نماز مغرب دارید میخونید، یا ایتون افتاد نماز ظهر دیروزتون قضا شده، نیت رو میتونید برگردونید به نماز ظهر دیروز، از اونجا به بعد حمد و سوره رو آهسته بخونید. تغییر نیت از نماز ادا به نماز قضای قطعی، نه قضای احتمالی، نه قضای احتیاطی، تغییر این نیت جایز نیست. نماز قضای قطعی اگر دارید و وقتم وسعت دارید، یعنی به این معنا که نماز قضا را اگه بخونید بعد بازم وقت دارید که نماز ادا بخونید، در این صورت نیتتون رو میتونید تغییر بدید، بلکه بعضی فقها احتیاط یعنی همه فقها احتیاط مستحب و دارن در این مورد که شما چنین تغییر نیتی رو بدید. این که بعضی از خانمان تلفن زنگ میزنه نیتشون تبدیل میکنن به دو رکعت نماز قضا، بعد میرن سراغ تلفن، از اینجا معلوم میشه اگه نماز قضای قطعی صبح دارن تغییر این نیت جایزه، نداشته باشن جایز نیست، چون شکستن نماز واجب چیه؟ جایز نیست، یا بنابر فتوا یا بنابر احتیاط واجب نمیشه نیتو برگردوند و نمیشه نماز واجب شکست. و اگر نیت کنه این خانم به نماز داره که نماز قضا در حالی که نماز قضای قطعی صبح نداشته باشه برگردونه به او، هم این نمازشو باطل میکنم نماز صبح، اگه بعد حتی معلوم بشه نماز صبح هم واقعا قضا داشته، به اون نیت اگر برگردونه معلوم نیست حساب بشه. البته این تیکش رو باید استفتا کرد که اگه بعد معلوم بشه یا نماز صبح صحیحه یا نه، اینا استفتا کنن، چون در فتاوا نیست. اما نماز قضای صبح به حساب نمیاد اگر معلوم نباشه، به هر صورت کار جایزی انجام نداده این خانم. اگر البته حادثه‌ای که پیش آمده برای این خانم حادثه‌ای است که خطر هست یا ضرر فوق العاده است، مثلا بچه رفته فرض کنید که به یه چیزی داره برمیره که احتمال داره خطر داشته باشه براش، کسی هم نیست توی خونه، اگه کسی هست میتونه این خانم با مثلا الله اکبر بلند گفتن امثال این چیزا که از اذکار نماز باشه یا مستحب یا واجب دیگران رو متوجه کنه که بچه رو حفظ کنن. اگر یه هم چیزی ممکن نباشه تغییر نیت نمیخواد بده این خانم به نماز دیگه، همینجوری نماز رو رها کنه بره بچه رو بگیره، نمازش رو تغییر نیت بده فایده نداره و این کار ساده تر از اون کاره. چرا؟ چون اگه تغییر نیت بده تا آخر نماز باید بخونه، اون وقتی رها میکنه دیگه رها میکنه. این از مواردی است که جایز شکستن نماز واجب، اگر ضرر عمده‌ای متوجه خودش یا فرزندش میخواد بشه میتواند نماز واجب رو بشکنه، بلکه تو اگر خطر جانی برای بچه باشه که حتما باید این کار رو انجام بده. این که تبدیل بکنیم به دو رکعت نماز قضا سلام بدیم اینا لازم نیست اگر خطر هست، اگه نه چیزایی مثل تلفن و ایناست اونا دیگه داخل در همون بحثی بود که عرض کردیم. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرمایند. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم فرمایند. روایات مکرری داریم در مورد زمان ظهور ولی عصر علیه السلام و اینکه افراد چه موضعی دارن نسبت به ظهور اون بزرگوار. سه دسته کردند عمدتاً روایات ما افراد رو. یه دسته اونایی که یا انکار میکنن یا اگر انکار نمی کنند وجود مبارک امام زمان علیه السلام رو یا ظهور اون حضرت رو، نسبت به زمان ظهور اون بزرگوار وقت تعیین میکنن. کذب الوقاتون، اونایی که وقت تعیین میکنن دروغگو. تو روایات داریم ما وقتنا فی ما مفا ولا نوقت فی ما یستقبل. ائمه فرمودن نه ما در گذشته زمان برای ظهور معین کردیم نه در آینده تعیین میکنیم. این که آقای فلان خواب دیده و اون آقا به محضر حضرت شرف یاب شده، حضرت فرمودن در سال فلان، و این چیزا پیشاپیش همش رو تکذیب میکنه. جای تأسفه. کتابی در بله تجلیل از مقام یکی از آقایان مشهور چندین سال پیش نوشته و چاپ شده. در اون کتاب از کرامات این آقای مورد بحث آمده که اون آقا گفته ظهور در سال فلان اتفاق میفته. در اون سال که اتفاق نیفتاده، هیچ چاپ دوم این کتاب پس از اون سال اتفاق افتاده، همون اون تاریخ رو عوض نکردن. هست تو بازار هست، توجه کردی؟ اینا الان بهش ما میخندیم، فردا و فرداهای عده‌ای با همین چیزا وقت بعد دین مردم، عقیده مردم رو میدوزدن. درست؟ من محضور دارم اسم ببرم والا اسم بردم، نمیدونم اون آقا چنین حرفی زده یا نزده، ولی به هر صورت کذب الوقاتون کائنن من کن هر کی میخواد باشه. درست شد؟ ما نمیتونیم وقت تعیین کنیم. ما وقت نافی ما موا، نه ما در گذشته زمان معین کردیم و نه در آینده این کارو میکنیم. امام زمان علیه السلام در سلسله ائمه، بله، یعنی حضرت هم این کارو نمیکنن. کسی که وقت تعیین کنه ما تکذیبش میکنیم. معنیش نیست که حتما در اون زمانی که تعیین میشه حضرت ظاهر نمیشن. یعنی خدا به دهن مردم نگاه میکنه، هی مردم میشن میگن این سال اون سال اون سال اون سال، خدا هم همینجوری هی به دهن مردم نگاه کنه هیچ وقت حضرت ظاهر نشه. اینجوری نیست. یعنی اینایی که وقت تعیین میکنن، ببخشید، میپرونن همینجوری یه چیزی میگن رو حدس و گمان و رو این مسائله. و هلک المستعجلون، اونایی که حالت استعجال دارن اونام هلاک شدن. و نجل مسلمون، اونایی که اهل تسلیمند، اونایی که اهل تسلیمند اونا اهل نجات. تسلیم، ما بحثمون دو سه شب در باب تسلیم و حول و حوش اوست. یکی از چیزایی که لازمه تسلیم در مورد زمان ظهور ولی عصر علیه السلام. نسبت به اصلش خدا بدا نمی کن. به هیچ وجه اصل ظهور بدا نمیشه. شخصی هم که باید این کار به دستش انجام بشه بدا نمیشه نسبت بهش. یعنی اینجوری نیست که مثلا امام زمان علیه السلام یه دفعه بدا بشه یکی دیگه جای حضرت بیاد، اینم نیست. اما نسبت به زمان ظهور باید تسلیم. اگر کسی حالت استعجال داشته باشه، استعجال یعنی چی؟ که آدم اگه داشته باشه هلاک میشه. اگر کسی استعجال داشته باشه یعنی این که باید به نظر او اینجوری میاد که باید همین وقتا بشه دیگه، اگه نشه پس معلوم میشه اصلش دروغه، این آدم ها هلاک میشه. امر غیبت امام زمان علیه السلام یه امر الهیست، روی حکمتی. بعضی از گوشه های این حکمت واسه ما بیان کردن، اون اصل حکمت، اون حکمت اصلی اصلی هم مخفیه، مخفیست و ظاهر نمیشه اون حکمت اصلی مگر پس از ظهور اون بزرگوار. ان وجه الحکمت فی غیبتی لا ینکشف الا بعد ظهوره، اون جهت حکمت فقط پس از ظهور ظاهر میشه. ما الان باید ندیده و نفهمیده نسبت به اینکه چرا خدا برای آخرین حجتش غیبت رو قرار داده، ما حکمت رو با اینکه نمیدونیم موظفیم بپذیریم. سلام علیکم. ان الله یبتلی خلقه به بعض ما یجهلو، تعبیر امیرالمومنین علیه السلام. بعضی از اون چیزایی که مردم نمیتونن، نمیدانن و نمیتونن سر در بیارن ازش، خدا نسبت به او مردم رو امتحان میکنه، میازماید. چرا اینجوری کرده؟ نمیتونه. قرامته یه دسته ای بودن که مشهوره که جزء یه گروه از اسماعیلیه بودن. اینا آدمای تو مسلک خودشون هم دیندار بودن، مسلمان که هیچ، شیعه هم بودن، مطابق بعد از حضرت صادق علیه السلام معتقد شدن که فرزند اون حضرت که اسماعیل باشه، که در زمان حیات حضرت هم از دنیا رفته بود اسماعیل و حضرت هم نشون داد به مردم، یه عده یا ببینی این همون اسماعیله یا نه، بله حضرت هم میبینی مرده یا نه، بله درست. در این حال یه مشت احمق پیدا شدن گفتن بعد امام صادق این اسماعیل امامه و فرقه اسماعیلیه رو تشکیل دادن که هنوز هم هست، هنوز هم هستن، دو تیرن، هنوز هم هست. گاهی شما عتبات نجف و کربلا مشرف میشین میبینی اینا هست، خیلی هم ثروتمندن، یه تیرشون تو دنیا بحره بهشون مشهور، شیعیان بحره مشهوره، لباسای مخصوصی دارن. قرامته یه طایفه از اینا بودن تو مسلک اسماعیل، یه آدم های متدینی هم به حساب می آمدن، ولی می گفتن خدا حکم خلاف عقل نمیگه و معنا نداره ما خلاصه بیایم به خاطر عبادت خدا این همه راه رو طی کنیم بیایم دور یه چهاردیواری به اسم کعبه بگردیم. این اصلا خلاف عقله، با عقل سلیم سازگار نیست، لذا خیلی مخالف با حج و عمره بودن و بعدم یه طرحی رو ریختن، گفتن که بهترین راه اینه که اصلا قلع ماده فساد کنیم، به قول قدیمی ها اصلا ریشه از ریشه در بیاریم، لذا اومدن خانه کعبه رو خراب کردن و حجر الاسود رو هم برداشتن بردن. چند سال خانه کعبه بود، مکه بود، حجر الاسود هم کعبه، در کعبه نبود. امیرالمومنین علیه السلام جز به مطالبی که از پیشگویی‌هایی که حضرت دارن یکیش در مورد همین حجر الاسوده که حضرت می‌فرمایند من می‌بینم که حجر الاسود رو آوردن، یه آدم سیاه چهره‌ای که الاسود و دندانی داره تو رو بودم. دندان شاید مثلا قبیله ایست یا جاییست نمیدونم، یا آدم سیاه دندانی. این الاسود و دندانی این میره از فلان نقطه مسجد، مشخص هم کردن که کجا، و سنگ رو آویزون میکنه مثل آدمی که به دار میکشنش، مثل قدرت نمایی. اینام آوردن کندن از حجر الاسود، از اونجا آوردن مسجد کوفه و رفت یه جا بذاره نشد، رفت یه جا دیگه، یه جا دیگه رفت، تا اون نقطه که امیرالمومنین معین کرده بودن رفت همون نقطه آویزون کرد. سالها مدتها آویزون بود. بعد خلاصه اینا، نه مردم بازم همچنان به کعبه حتی بدون حجر الاسود هم توجه دارن، میرن بالاخره مجوش هم تیه برنامه های برگردونن به کعبه. تو ذهنشون اینجوری بود که خدا دستور نمیده به چیزی که ما حکمتشو نفهمیم. اگه نفهمیم حکمتشو معلوم میشه خلاف عقله. اصل این فکری که الانم روشن فکرای دینی دارن قرامته اون زمان داشته. یعنی این فکرها بیاناتش نوعه، ریشه‌اش چیه؟ سابقه داره تو تاریخ. منتها هر چند وقت یه باری لباس جدید و شکل تازه و صورت نوعی پیدا میکنه میاد. اینا بوده از قبل. اونا به تعبیر اون روزگار، اگه تعبیر این روزگار بشه، روشنفکران اون زمانن. منتها روشنفکران همچین انقلابی هم بودن، یعنی کاراشون حسابی با اقدامات عملی صورت میگرفته. ولی میگفتن خدا ما رو تکلیف نمیکنه به چیزی که ما حکمتشو نفهمیم. این مورد اتفاقا همین اسماعیلیه که میگن ما قبول داریم امیرالمومنین رو، اگر به کلام امیرالمومنین مراجعه میکردن، اتفاقا در مورد خود خانه کعبه بیان حضرت، اتفاقا همین جمله‌ای که خوندم در مورد خانه کعبه است. خدا می‌فرماید خدا مردم رو به این سنگایی که لا یضر ولا ینفع، نه نفعی میرساند نه به کسی ضرری میزند، خدا بندگیشو به این چیزها محک زده. بندگی مردم، هر کی میخواد بنده خداست بیاد، بندگی میخواد بکنه بیاد، حکمتش رو هم مخفی کرده. و ان الله یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون، خدا در موردی که بندگان یه چیزایی رو نمیفهمن تو همون مورد اینا رو امتحان میکنه، میگه اگر بنده ای عمل کن به این، اگرچه حکمتشو نمیدونیم، من که حکیمم، من دستور میدم بکن. همین مورد در بحث غیبت امام زمان صلوات الله و سلام علیه هست. حکمت اصلی غیبت اون حضرت مخفیه، اما اگه خدا دستور داده باید قبول کرد. یه عده‌ای قبول میکنن متا نصف نیمه. چجوری؟ میگن خب اگه خیلی طول نکشه، ولی ایوان بخواد زیاد طول بکشه دیگه ما حوصله‌مون سر میره. این آدم هم اهل هلاکت هم کذب الوقاتون و هلک المستعجلون و نجل مسلمون. یه عده اهل تسلیم هم خدایا میخواد غیبت برای فرزند امام حسن عسکری تقدیر کنی، میخوای نکنی، هر چی تو بکن، ما تسلیم. کلای به تسلیم یادتونه دیشب گفتم، اون مردی که به امام صادق علیه السلام و یه کسی پیش ما اسمش کلای به، این از بس تسلیم نسبت به شماست، هر چی بهش میگیم تا میگیم امام باقر گفته، میگه من تسلیمم، اگه امام گفته من قبول دارم، هر چی بگه. ما اسمی گذاشتیم کلای به تسلیم. اینجوری خدا میخواد نسبت به زمان ظهورم همینطور. ممکنه کسی سوال کنه که خب ما تو بعضی روایات ما داریم خلاصه این علائم ظهور که اگر این حادثه بشه بعد امام زمان علیه السلام ظاهر میشه. بعضی از قضایا اتفاق افتاده ولی حضرت ظاهر نشده. مثلا تو روایات ما داریم که وقتی دیگه مردم نسبت به غنا و آلات تولید کننده این چیزا دیگه بی‌مبالات میشن، قبحش هم میریزه آشکارا، بلکه این رو به عنوان حسن تلقی میکنن. این روزگار جزو رشته هنر نیست؟ بله؟ رشته هنر نیست. خب این از علائم شمرده شده. خب خیلی سال اینجوری شده، پس باید بیاد حضرت دیگه. اینا چجوریه؟ یه چیزی عرض میکنم شاید نیاز به توضیح داشته باشه، ولی انشاءالله به همین مختصر روشن بشه مطلب. حضرت نوح پیغمبر، این نکته رو من از روایت میگم، متعدد روایاتش، حضرت نوح پیغمبر دیگه خیلی که مردم رو خواند به سوی خدا گوش نکرد، یه عده ای ایمان آوردن بهش، خیلی کم دیگه. نوح طاقتش تمام شد و نفرین کرد. رب انی دعوت قوم لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا انک ان تذرهم یولوا عبادک ولا یلدوا فیها الا فاجرا کفارا. خدایا دیگه اینا به قول ما آدم بشو نیستن، نسلشون هم آدم بشو نیست، از روز این وریشون دار. من شب و روز اینا رو خواندم، پنهان خوندم، آشکار اسرار تو لهم اسرارا، خلاصه هر جوری شد اینا رو خوندم، به خرجشون نمیره، اینا رو از رو زمین بردار. داره در روایت که جبریل آمد، تو یه روایت داره یه هسته خرما، تو بعضی روایت داره هفتا، آورد داد به نوح، فرمود اینا رو بکار، چون نوح در همین کوفه فعلی اینجا چیز بوده، ساکن بوده، در کوفه ساکن. اینا رو بکار و به قومتم بگو که وقتی که فرج و هلاکت، فرج شما و هلاکت کفار پس از این است که این هسته ها درخت بشه، درخت همچین تنومند بشه و به بار بنشینه، وقتی خورما بده بعد از او فرجه. این انجام شد، همه دیگه آمادن که بیاد اون وعده و محقق بشه. جبریل نازل شد که خدا میفرماید که هسته اینا رو بکار، همین حادثه بعد اتفاق بیفته. گفتیم بعدش، اونا گفتیم بلا فاصله بعدش، که بعدش میشه. تو روایت داره اینجوری که شد، اکثر اونا که دور حضرت نو بودن ویلکم باب از من میشه دروغ میگه، رفتم. تو بعضی روایات داره هفت بار این حالت اتفاق افتاد، تو بعضی روایات داره ده بار، هی میکاشه هی میکاشه سلام علیکم، تا سرانجام برای اوموندن نیفان و سبعون رجلن. یعنی چند تا؟ هفتاد و چند درست شد، به هفتاد و نه تا نمیرسه، نیف بین سه و نه دیگه، نیف هم رساب آن رجل. اینا اومدن به حضرت نو گفتن آه این کار صد بار دیگه انجام بشه، ما در نبوت تو و در وعده خدا تردید نمی کن. اینجا خدا خطاب کرد به نوح پیغمبر که حالا این الان دیگه صاف شد دیگه. الان دیگه خلوص پیدا کردن مؤمنین، حالا بیا دیگه این درخت رو اینا رو باید ببری، بعد شروع کنی به ساختن کشتی. کشتی کجا؟ وسط مسجد کوفه، نه کنار آب. که خود این هم یه نکته دیگه بود اصلا. تا شد اون طوفان، بعد امام علیه السلام فرمود مثل زمان ظهور فرزندم حضرت حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلام علیه، مثل جریان نوح و دعایی است که او کرد و وعده اجابت دادن اینجوری است. اونقدر دوست، اونقدر معتقدین به امامت اون حضرت، باید زمان بگذره، پالایش بشن، پالایش بشن، پالایش بشن، تا برسن به اونجایی که فقط تسلیم شده ها باشن و نجل مسلمون. کذب الوقاتون و هلک المستعجلون و نجل مسلمون، تسلیم شد. از خدای متعال به آبروی خود ولی عصر علیه السلام درخواست میکنیم به ما توفیق تسلیم نسبت به همه حقایق دینی مرحمت بفرماید. اگر امشب اجازه بدید دلها رو ببرم گوشه شهر شام و متوسل به عمه 3 ساله امام زمان علیه السلام میشه. بزرگواری که وقتی شما وارد شهر دمشق شدید دلتون گرفته شده، ولی وقتی از اون بازار رد میشید میاد، همین که وارد حرم او میشید، یه دفعه حال و هوای شهر یه دفعه میبینید براتون عوض شده، یه نورانیت عجیبی، یه صفایی. در این حال نمیدونم تا حالا تشرف پیدا کردید یا نه، میبینید خیلی از زوار دیگه روزه خون نیاز ندارن، مرثیه خون نیاز ندارن، زن و مرد گاهی سرشون رو به این ذریعه میگذارن و با این دختر 3-4 ساله سید الشهدا درد دل میکنند و اشک میریزند. از خواب بیدار شد، بهانه بابا گرفت، در مقاتل داره که هر خانم اومد این دختر رو ساکت کنه، به جای آن که ساکت کنه خودش منقلب شد. حتی زینب کبرا آمد، زینب کبرا هم نتوانست رو منقلب کنه، خودش شروع کرد به گریه کردن. بعضی جاها داره زین العابدین علیه السلام آمد، خواهر جان، خواهر کوچکه، هر چه بغل کرد او رو نوازش کرد، بابا رو فراموش نمی کنه. مرتب میگه من بابا میخوام، بابا رو الان در خواب دیده بود. صدای گریه و زجه و ناله از این خرابه به آسمان میره. یزید پلید در خوابه، با این سر صدا از خواب بیدار شد، پرسید چه خبره؟ گفتن دختر امام حسین بهانه بابا گرفته. گفت خب سر بابا رو برای او ببرید. سر رو روی طبقی نهادن، پوششی روی طبق انداختن، همین که وارد کردند در خرابه، طبق بعضی مقاتل این دختر گفته بود من طعام نمیخواستم، من بابا میخواستم. همین که روپوش رو کنار زد، سر بابا رو دید، سر بابا رو بغل کرد، شروع کرد با سر بابا سخن گفتن: من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم مرا در این کودکی یتیم کرده؟ من الذی قطع مریدک، بابا کدام ظالم رگهای گردن تو را برید؟